فوتبال کشورمون امروز انجام شد بین تیم‌های صنعت نفت آبادان و پیکان که تیم صنعت نفت آبادان 2-1 تیم پیکان رو مغلوب کرد. این هم خبری تقدیم به دوستداران ورزش فوتبال. در ادامه سایر خبرهای مربوط به فوتبال رو هم خدمتتون تقدیم بکنم که از مرحله گروهی دور پایانی رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا مسابقاتی امشب برگزار میشه که علاقمندان به فوتبال حتما میتونن اون رو دنبال بکنن. از گروه A، از لیگ A گروه 3 تیم‌های کرواسی و پرتغال در ساعت 23:15 به مسافه هم میرن. باز از همین گروه 3 در لیگ A تیم‌های فرانسه و سوئد با هم بازی میکنن در ساعت 23:15. در گروه 4 تیم‌های اسپانیا و آلمان به مسافه هم میرن، بازی قطعا دیدنی خواهد بود در همین ساعت. بازی تیم‌های سوئیس و اوکراین به نظر میرسه که به تعویق افتاده و به زمان دیگری موکول شده. در گروه 1 تیم‌های لوکزامبورگ و آذربایجان، جمهوری آذربایجان به مسافه هم میرن. مونتنگرو و قبرس با هم دیدار خواهند کرد امشب در همین گروه. و همینطور تیم‌های آندورا و لتونی، مالت و جزایر فارو. و در نهایت در گروه 2 تیم‌های جواهرالطارق و لیختنشتاین هم ساعت 23:15 با هم دیگه بازی خواهند کرد. خب ببینیم که در بازی‌های دوستانه ملی در قاره آسیا چه خبره. جایی که ما بیش از یک بازی دوستانه نتونستیم انجام بدیم در فیفا دی، اما حریفان ما، به خصوص سخت‌ترین حریف ما، تیم ملی فوتبال عراق در مقابل ازبکستان قرار گرفته و در حالی که لحظاتی دیگر این بازی به اتمام خواهد رسید، تیم ملی فوتبال عراق 2-1 ازبکستان رو شکست داده و این زنگ خطر برای ما که در این مقطع تیم ملی فوتبال عراق کار خودش رو با انگیزه های بالا داره دنبال میکنه، با مربی که مدت هاست از جام ملت های آسیا بالای سر این تیمه و همین تیم ازبکستان رو که ما چندی پیش باش بازی کردیم مغلوب کرده و علی عدنان یکی از گل‌های تیم عراق رو به ثمر رسونده. از دیدارهای دیگری که انجام شده، تیم ملی فوتبال کره جنوبی 2-1 قطر رو برده، قهرمان جام ملت‌های آسیا رو کره‌ها شکست دادن و بازی تیم‌های بنگلادش و نپال هم بدون گل مساویه. خدمت دوستان عزیز عرض بکنم که در ساعت 20 امشب، یعنی چیزی حدود نیم ساعت دیگه، تیم ملی فوتبال عربستان هم به مسافه تیم جامائیکا خواهد رفت. همچنین در ساعت 23:30 تیم ملی فوتبال ژاپن با تیم پرقدرت مکزیک بازی دوستانش رو انجام خواهد داد و این هم نکته‌ای بود که به نظرم رسید که خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم. خب در این بخش از برنامه خدمت یکی دیگر از همکاران خوب و پرتلاشمون خواهیم بود، سرکار خانم منصوری، که همیشه از گزارش‌های ایشون استفاده می‌بریم، گزارشی که مرتبط هست با موضوع برنامه این هفته و مثل همیشه صحبت‌ها و گزارش همکار عزیزمون رو خواهید شنید.
در کنار یکی از اساتید محترم دانشگاه هستیم، جناب آقای دکتر رسول آزادی، دکترای مدیریت ورزشی و استاد دانشگاه پرسپولیس، که همراه برنامه خودشون هستند. سلام به شما، وقت شما بخیر، از همراهیتون خیلی متشکرم.
سلام و عرض ادب خدمتتون.
آقای آزادی، در خصوص نقش و جایگاه شورای عالی ورزش می‌خوایم با شما بزرگوار صحبت بکنیم. به نظرتون شورای عالی ورزش در صورتی که تشکیل جلسه بدهد، در سیاست خارجی ورزش ما به نظرتون چه تغییراتی ممکن است ایجاد بشود؟
سالها مسکوت مونده این بحث شورای عالی ورزش هست که سال 98 مجلس الزام کرد که این شورای ورزش تشکیل بشه بعد از سالها، ولی
مهمه پارسال بود آقای دکتر.
بله ولی ظاهرا فعلا هم هیچ خبری ازش نشد. یه بحثی که از این که مهمترین کار برای یک ورزشی کشور هم بحث شورای عالی ورزششون هست که تمامی نهادها رو ملزم میکنه که برای ورزشون کشور برای اهدافشون در اون مسیر هموار کنن، ولی متاسفانه در کشورمون شاهد این مسائل نبودیم. و چرا که ورزش کشورمون شاید اولویت مسائل کشور نباشه با توجه به این فشارهایی که وجود داره، به همین خاطر همیشه به تعویق میفته و ورزش متاسفانه در کشور ما فقط زمانی که دیدگاه سیاسی بهش دارن و نیاز بهش دارن دربارش صحبت میشه. به شدت جای این شورا الان خالی هست و نیاز هست، چه در مسائل داخلی و چه در مسائل خارجی. ورزش ما متاسفانه به سمت بیراهه داره میره. همه جای دنیا ورزش رو به عنوان یک ابزار برای صلح به کار میبرن، ولی در داخل کشورمون برعکس شده و باعث اختلاف و تفرقه بین کشورمون شده. تو بحث قومیت‌ها می‌بینید که توهین‌های صورت میگیره، تو بحث جو ورزش ما در ورزشمون شاهد حیف و میل‌هایی است که در بحث ورزش میشه. خیلی از بودجه‌ها داره همونجور هدر میره، کسی نظارت خاصی نمی‌کنه، به خاطر نبود یک مدیر درست یک باشگاه خالی میشه، یک نفر همونجور فقط فقط بذاریم به اون باشگاه. بودجه ای که برای اون باشگاه صرف میشه، میبینید 5 میلیارد بدهی داشته به مدیر عامل، بعدی آزادی هست میاد اونجا بیشتر مثلا اون 5 میلیارد به 100 میلیارد 200 میلیارد بدهی چیز میکنه، کسی پاسخگویی نیست. تمامی قراردادهامون محاکمه که میرن مدام داریم شکست میخوریم. در تمامی مجامع بین المللی هر بحث حقوقی که میشه، حالا من کاری به مسائل دیگه ندارم، در حیطه ورزش داریم صحبت میکنیم، ما بازنده پرونده هست. چرا باید اینجوری باشه؟ اگه بخوایم بررسی کنیم، یه دسته پشت پرده هست که نمیذارن، شاید منافع یک سری افراد داره تامین میشه. تو بحث کلان ورزش ما صحبت کنیم، بحث ورزش خارجیمون باید واقع بینانه باشیم. درسته ما میبینیم تو بحث المپیک بعضی وقتا یه رتبه هایی میاریم، بعضی وقتا مقام هایی میاریم، ولی آیا این بر اساس اصول درستی بوده که پیش رفتیم؟ حالا به یک بار میبینید توی یک المپیک میاد یک نفر رضازاده‌ای به یک بار رشد میکنه، چند دوره براشون مدال میاره، بعد اینا فکر میکنن که مثلا دیگه خب بعد ورزشگان حتما رشد داشت. همه جای دنیا ورزش رو میگن که سلامت براشون مهم است، بعد به سمت قهرمانی میرن. مبنای پایه‌شون ورزش همگانی هست، خود به خود سطح سلامت جامعه بالا میره و از بین اونها به سمت ورزش قهرمانی میرن و از اون قهرمانی هم ما میبینیم یک تیم‌های قدرتمند داریم. ایران برعکسه، بودجه رو تو بحث ورزش نقطه قرار میدن و اعتقاد دارن که بر اون اساس مگه ما سرمایه گذاری کنیم مردم به این سمت میاد، ولی خب یه بحثشون دیدگاه سیاسی هست که ما دوست داریم در دنیا مثلا دیدگاه مثبتی به سمت ما باشه و این باعث شده که ما سرمایه گذاریامون رو رد کردن هست و از اون بیس و پایه ما دور هستیم. یک نفر میاد یک مدال میگیره، بعد ما خودمون گول میزنیم کار ما پس اوضاع ورزش کشورمون خوب هست. قرار بود سال 1404 مثلا ما رتبه اول منطقه رو داشته باشیم در بحث ورزش، ولی الان واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، نه اصلا به این رتبه نمیرسیم و حتی شاید تصرف هم داشتیم.
چشم‌اندازی که شما اشاره کردید برای 1404، ما قرار بود زیرساخت‌های ورزشیمون بسیار از اینی که هست بهتر باشه. همین نقش شورای عالی ورزش رو شما الان
دقیقاً همینه. ببین شورای ورزش اصلا کارش اینه تسهیل در تحقق اهداف و وظایف وزارت ورزش. تمامی این افراد وقتی توی شورا جمع میشن یعنی چی؟ یعنی میخوان از تمامی منظرها نگاه بشه و بتونن باعث رشد و اون هدفی که ورزش میخواد بهش برسه. ولی آیا ما تونستیم؟ خب یه جای دیگه باید یه تلنگری بکنیم. آقا واقع بینانه ما باید صحبت کنیم. درگیر این گزارش بازیه هستیم که اعلام میکنیم من فلان، خروجی شما چی بوده؟ آره شما کلی کار کردین، خروجیش چی بوده؟ خودمون درگیر همین من کارایی داریم میکنیم.
در این شورا نفرات مختلفی هستند با پست ها و عناوین مختلف حکومتی و کشوری، اما ریاست جمهوری تغییر میکنه. ما هم خب با هر تغییری یک سری اتفاقات جدیدی رو داریم. این تفاوت های سیاسی
نقش مجلس چیه؟ این وسط مجلس دیگه مستقل از دولت و نقش ناظر رو داره. آیا مجلس تونسته وظیفه‌شو به درستی انجام بده؟ من نمی‌خوام بگم دولت کارش درسته یا مجلس کارش درسته یا اشتباه برات نیست، یه سری اصول هست. ببین ما تو کشور ما قوانین مدون وجود داره ولی اجرای قانون متاسفانه نداره و کسی هم پیگیری نمی‌کنه. فلان دولت تو این گام ورشد به چی رسیدیم؟ یه خورده در بندهای سیاسی تو کشور ما هست ولی در اصل قانونش وجود داره.
اصل همین شورا آقای دکتر به نظرتون به همین دلیل نیست که اصلا ما این اتفاقا زد و
دقیقاً حالا کسی می تو راست ورشد کسی شاید بهش فرق خورد ولی واقعا هیچکدوم الان مسیر درستشون نرفتن. من نوعی که مثلا مدیریت ورشد خوندم میدونم که یک برنامه‌ریزی بلند مدت می‌خوام انجام بدم، نباید صرفاً خوشبینانه من صحبت کنم. امکان داره تحریم‌ها به شدت شدید باشه. آیا می‌تونیم این مسیر رو پیش بریم؟ صحبت کردنش راحته. ولی کسی که برنامه‌ریزی مدون و درستی انجام میده باید تمامی مسیرها رو برایش پیش‌بینی کنه و الان به شدت نیاز هست که این شورای عالی ورزش برای رسیدن به حداقل تو گام ورزش که ما الان 4 تا دیگه اون فرصت تمام میشه. آیا تونستیم به اون پتانسیل برسیم؟ به نظر من که پس رفت، یعنی نسبت به شاید چند سال پیش پس رفت داشتیم. آیا اهداف کوتاه مدتمون رو بهش رسیدیم؟ مطمئناً نبوده.
آقای دکتر خیلی متشکرم.
امیدوارم روزی برسه که بر اساس شایسته سالاری هر کسی سر جای خودش قرار بگیره. خواهش می‌کنم بهتون سلامت باشین. خدا نگهدار.
بله، از همکار گرامیمون سرکار خانم منصوری خیلی تشکر میکنیم که این گزارش خوب رو تهیه کردند. اما تا لحظات دیگر در خدمت مهمان عزیز برنامه‌مون خواهیم بود. خب دوستان عزیز، شنونده مهمان عزیزمون جناب آقای قلم سیاه هست، از بزرگان و پیشکسوتان حوزه ورزش و دبیر کل مادام العمر کنفدراسیون قایقرانی آسیا. جناب آقای قلم سیاه خدمتون سلام عرض میکنم. بسیار خوشحالیم که این توفیق رو داریم تا در خدمتون باشیم.
ممنونم خدمت شما جناب آقای مهرانی عزیز، همکاران ارجمندون در اتاق فرمان و همچنین شنوندگان ارجمند این برنامه رو احترام و سلام دارم.
درود بر جناب عالی. خب ما در رابطه با متشکریم در رابطه با نقش و جایگاه شورای عالی ورزش داریم صحبت میکنیم، جایگاهی که البته پیش از این هم در قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی به سال 1350 تحت عنوان قانون سازمان تربیت بدنی وجود داشته و در اون قالب و بافت مربوط به اون زمان فعالیت می‌کرده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم با فراز نشیب‌های مواجه شده. خب خیلی پرواضحه که وقتی با یکی از بزرگان ورزش داریم صحبت می‌کنیم، افرادی که می‌تونه در زمینه تاریخ شفاهی ورزش مطالبش مورد استناد قرار بگیره، حتما اولین سوال اینه که نگاهی رو داشته باشید بر روند تاریخی تشکیل این شورا و اثرگذاری این شورا بر ورزش کشورمون، به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. این فراز و نشیب رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
خیلی متشکرم که این فرصت رو به من دادید. البته هستن صاحب نظران برزسته تو این زمینه و من نفر آخرم اگر بخواهیم روش حساب کنیم. ولی میتونم عرض بکنم که شورای عالی ورزش که مرکب است از رئیس جمهور و یا نماینده او، معمولا معاون، وزرا و یا نمایندگانی که اونا تعریف میکنند، بنابراین این شورای عالی ورزش بدین مناسبت هست که از توانمندی های عمومی جامعه از طریق وزارتخانه هایی که بخش مهمی را از قابلیت‌های مدیریتی جامعه رو عهده‌دار هستند یک برنامه‌ریزی داشته باشن. این برنامه برای توسعه پایدار سلامتی جامعه است، توسعه ورزش است، یعنی ورزش توسعه پیدا کنه. چرا؟ به مناسبت که سلامت جامعه خودش تعریف کنه. این کیفیت به این وظیفه‌اش تعریف کرده. می‌دونید که شورای عالی ورزش برنامه‌اش به کیفیت ارزشیش بخوام نگاه کنیم شخصیت مشاوره‌ای داره. یا شخصیت اعلان داره ولی اجرا در به عهده اون نیست، یعنی اجازه نداره که اجرا کنه، میتواند که نظریاتش رو اعلام کنه. منتها متاسفانه ما الان بیش از 15 سال است که شورای عالی ورزش هیچ جلسه‌ای نداشتند. شورای عالی ورزش چون به هر حال قدرت مقامات اجرایی سختی دور هم جمع بشوند یا نمایندگانشون جمع بشوند، طبیعی است که جایی رو که نقصان وجود داره رو میتوانند اعلان کنند ولی معناش نیست که دستور اجرا بدن. این دیگه مکانهای و مدیریت‌های ورزشی هستن که باید این قضایی رو اجرا کنند. این اگه بخواییم سابقهش رو از نظر شخصیت عمومی اون کار در نظر بگیرید هست. مهم این است که اگر یه بررسی تحلیلی جدی روش بکنند مورد خواهند کرد که ورزش، یعنی ورزش که الان داره مدیریت اجرایی داره در کشور ما، ویژگی های مهم ورود به صحنه ورزش رو و در واقع مردم رو رعایت برنامه ریزی هایی که بتواند به توسعه سلامت جامعه کمک بکنه رو تقریبا ازش خیلی دور شدن و متاسفانه ورزش حتی در میتونم بگم اضافه همه که تأثیر اون اینقدر بوده که شما اگر مطبوعات رو و یا سازمان های اجرایی رو که در این زمینه کار میکنن مورد مطالعه قرار بدید، به ویژه مطبوعات ملزوم فرمایید که طبق آماری که چندی پیش چند تن از کارشناسان ورزش تداعی کردن و مطبوعات ورزشی رو مورد مطالعه قرار دادن، به این نتیجه رسیده بودن که تنها چیزی رو که بیش از 70% پرداخت میشود فوتباله. تمام بقیه ورزش ها تقریبا کمابی 30% این کار رو دارن که بلافاصله بعد فوتبال، والیبال و بسکتبال چند تا ورزش دستم دیگه هست، ولی مهمترینش که دو و میدانی تقریبا در آخرین رده ها قرار داره. یعنی دو میدانی که مادر ورزش و موجب سلامت جامعه هست، در واقع توسعه معنیدار ورزش از طریق دو و میدانی است. اینقدر پایین که کمتر از 1%، یعنی شگفت‌آور این رقم که میگم 1%، یه وقتی 2%، ولی به طور کلی کمتر از 1% راجع به دو میدانی در مطبوعات ورزشی ما بحث به وجود میاد یا معرفیش میکنه، چون دو و میدانی این اتفاق رو داره و در واقع این قابلیت رو داره که الزامات خیلی پیچیده‌ای برای در بخبردی ازش وجود نداره. خیلی ما مناطقی رو داریم که مردم میتونن راه برن، میتونن بدون، میتونن ورزش بکنن، اونم در دو میدانی، ولی این راه رو هم براشون به وجود نیاوردیم.
بله، حالا در رابطه با در رابطه با همین جلسه شورای عالی ورزش، خب مستظر هستید که این جلسه هست که در اون وزارتخانه های مهمی مثل
حضور دارن.
بله حضور دارن. حالا دیگه به هر حال شما کمک کردید به من. بحث من بر سر اینه که چون جناب عالی اشاره فرمودید به توجه به ورزش های پایه، تا چند اندازه با حضور این وزرای گرامی در جلسات شورای عالی ورزش ما می توانیم در رفع این نقصی که جناب عالی اشاره فرمودید بکوشیم و آیا شورای عالی ورزش می تواند زمینه رشد و ترویج ورزش های پایه رو در کشور فراهم بکند، به خصوص در آموزش و پرورش، در آموزش عالی و غیره؟
خیلی سوال خوبی است جناب مهرانی عزیز.
خواهش می‌کنم.
یعنی به قول معروف دقیقاً به هدف رسید. ببینید اتفاقی تو این کار و تو این برنامه خودش رو دقیقاً باید درست تعریف کنیم، این هست که دبیرخانه بسیار مقتدری باید داشته باشن. شورای عالی ورزش ما دبیرخانه مقتدر لازم داره، دبیرخانه کاربلد متخصصین ورزشی که دستور کار هر جلسه رو اونا باید تعریف کنن. لذا ما یک جامعه بسیار محترم و پیشرفته و متفکر ورزشی رو از کارشناسان زبده بایستی داشته باشیم که در دبیرخانه کار کنن و در دبیرخانه برنامه‌ریزی کنن، هدف تعریف کنن، استراتژی تعریف کنن، استراتژی یا راهبردشون بر مبنای هدفی که تبیین میکنن پایه‌گذاری بشه. آسیب شناسی باید بکنن، آسیب شناسی باید خودش تبدیل کنه به رفع مشکلاتی که وجود داره، و این کیفیت کارشناسی اگر موفق بود یا اگر به کار میگرفتن تا بتواند نظام ورزشی کشور رو تجزیه و تحلیل بکنه، آماری و گزینه‌های آماری و جامعه آماری مطلوبی رو چه در درون مدارس، خانواده های دانش آموزانی که در مدارس هستن، دبیرستان، خانواده های دبیرستان، دانش آموزان دبیرستان، دانشگاه، کارگران، ازم بزرگ شما سربازها، هر جایی رو که شما فکر میکنید که اجتماعی وجود داره رو اینها میبایستی ارزیابی بکنن، کارشناسی بکنن، تقویم کنن برنامه رو، بعد ازم تبیین کنن استراتژی شد من بر مبنای هدف توسعه پایدار سلامت جامعه بایستی برنامه‌ریزی کنن و قابلیت‌های ممکن درون جامعه رو درک بکنن. چه قابلیت‌هایی داریم، چه قابلیت‌ها موقعیت جغرافیایی داریم که می‌توانن مردم توش راه برن بدون اینکه آزردگی و آلودگی هوا داشته باشن و غیره. خب نمونه‌های ممتازی هم در دنیا وجود داره. مثلا میتونم براتون بگم سالیان قبل، یعنی همزمان تقریبا با یک سال بعد از انقلاب ما، در ایالات متحده یه برنامه تبیین کردن تحت عنوان اینکه آمار گرفتن که چقدر از جامعه ورزش میکنه. این تعدادی که ورزش میکردن طبق آمارشون 33% بود. 20 سال برنامه، برای یک سال کار کردن کارشناس ارشد، کارشناسان مهم، یک سال برنامه‌ریزی کردن، مطالعه کردن، تبیین کردن، کار کردن که چگونه بعد از 20 سال این رقم دو برابر بشه. یا هایوی پیدا کردن
بعد از 20 سال،
نه برای بعد از 20 سال، بعد از 20 سال دو برابر بشن.
بله.
برنامه رو برای 20 سال بعد تعریف کردن، یعنی 20 سال باید کار بشه تا این جمعیت 33% که ورزش میکنن تبدیل بشه و
66 برابر. بله.
خب این خیلی کار بوده، یک سال کار کردن تا برنامه تدوین کنن. یه هایوی پیدا کردن، این هایوی برای توسعه سلامت جامعه ورزش بود، اما چند تا ورودی داشت: محیط زیست، تغذیه، بهداشت عمومی، قابلیت‌های آموزشی. همه اینها کانال‌هایی شدن که این کانال‌ها ریخت اومد توی ورود پیدا کرد توی این جریان. هر کدوم از اینا باید بهبود کیفیت می‌دادن. چگونه مردم در درون خانواده‌هاشون بتونن ورزش کنن، این رشته‌هایی که مردم میشن تو خونه ورزش بکنن چگونه است، چگونه پارک‌ها رو برای پیاده روی و دویدن مردم آماده کنن، چگونه برخی از شهرهایی که هواش آلوده بود صبح به صبح اومدن بهش اکسیژن تزریق کردن تا مردم بتونن نفس بکشن و حرکت کنن. ما در شهر آلوده و بزرگی مثل تهران از نظر سوخت ناقص به خیلی چیزا نرسیدیم تا بتوانیم سلامت جامعه رو تعریف کنیم. بذارید من یه مثال بسیار بسیار ساده ای بزنم، بسیار ساده.
بله.
یک اتوبوس های معمولی که حالا در خطوط ملزم کنیم که دو کابینه هستن، بیش از 100 نفر جا میگیره، 16 متر طول این مکانه.
بله.
یعنی این اتوبوس های دو کابینه.
بله.
16 متر طولشونه.
بله.
یک مخزن سوخت دارند و جایی هم که دارن انتخاب میکنن و حرکت میکنن به کیفیتی است که شما ملزم فرمایید، پس 16 متر رو انتخاب کنن. ولی ما علاقه داریم، یعنی اینطور تربیت شده جامعه که 100 نفر تک به تک تو ماشین میشینن، 100 تا 6 متر 600 متر جاره میگیرن، 100 تا کوره دارن میسوزونن، هوا رو آلوده میکنن و دیرتر هم به مقصد میرسن. یعنی معناش این است که ما حتی نظام مهندسی شده مطرحی برای ترافیک شهری اونم نداریم و اینقدر این رو آماده نکردیم که حد دو دقیقه هست دقیقه بتوانن اتوبوس ها بیان حرکت کنن برن تا ما ضایعات زیاد ایجاد نکنیم.
من فکر میکنم که این مطالبی که اشاره میفرمایید همه مرتبط با موضوع برنامه ما هستش، یعنی اینکه تا چه اندازه جلسات شورای عالی ورزش میتونه به مباحثی که به ذهنها خطور نمیکنه بپردازه و این رو در حقیقت در راستای توسعه و ترویج ورزش در حقیقت به مرحله اجرا در بیاره، مسبب کنه. منظورتون اینه جناب قلمسی؟
جان تو هوای خوب نداشته باشیم مردم نمیتونن راه برن.
بله.
مردم ما اگه عنایت بفرمایید طوری شده است که همه میخوان به سرعت سوار ماشین بشن، یعنی به طوری شده است که حتی اگه بخوام من یه ساده ترین چیزی هم بگم، میخوام سوار ماشین بشم برن، برای اینکه نمیتونن راه برن. این راه رفتن یاد گرفته نشده، این هوا بهشون اجازه نمیده که راه برن، احساس تنگی نفس میکنن، خسته میشن. این خستگی بدین مناسبته. چرا؟ برای اینکه مهمترین بخشی که میبایستی ورزش شهری رو مطرح بکنه خود شهرداری ها هستن. شهرداری های جهان یکی از وظیفه هاشون توسعه ورزش همگانی است.
بله، حالا اتفاقا نکته جالبی که اشاره فرمودید، در وقتی که ما به ترکیب اعضای محترم شورای عالی ورزش نگاه میکنیم، در این خصوص باید بگیم که درسته که وزیر محترم کشور وجود داره، اما به نظر میرسد که این قابلیتی که تحت به هر حال نکته‌ای که به درستی اشاره فرمودید، بحث شهرداری ها و نقش شهرداری، نمیدونیم تا چه اندازه قابلیت اجرا خواهد داشت، یعنی این مباحثی از این دست تا چه اندازه کاربرد خواهد داشت، برای اینکه ما بتوانیم که این موارد رو هم به نوعی در وضعیت ورزش شهروندیمون بتونیم که اینها رو جاری و ساری بکنیم. در این رابطه آیا پیشنهاد به خصوصی دارید؟ البته در گذشته
باشگاه محلی بشوند.
بله،
شهرداری ها میتوانند باشگاه محلی هر چیز که هر در واقع ناحیه میتونه، در واقع هر شهرداری که چندین ناحیه داره میتونه باشگاه محلی ایجاد بکنه. باشگاه محلی ها تعریف شده هستن. یک کشور 8 میلیون 9 میلیون نفری مثل سوئد بیش از 25 هزار باشگاه محله داره. اصلا یه چیز عجیبی است. یعنی اینطوری نگاه کنید، تمام مسئولیتش هم همین است. ببینید، من برای 100 سال تاسیس خایگانی در سوئد برنامه ای رو تشکیل داده بودن که اعضای هیئت رئیسی فدراسیون جهانی در مراسم مربوط به اون شرکت داشتن. من اون موقع نایب رئیس فدراسیون جهانی خایگانی بودم.
بله،
شهردار مسئول مسئله شهری بود. شهردار بیشتر خدمات ورزش رو انجام میداد. باشگاه محله مال اونها بود. علاقه داشتن که به ترتیب برای سنین کمتر، برای سنین بزرگتر، برای افراد موسن و غیره برنامه بذارن.
بله،
شما به چین ملی هم مراجعه فرمایید، مراجعه کنید، پارکاشون رو به نام ورزش هایی که مردم میتونن انجام بدن، مثلا پارک بدمینتون، پارک تنیس، پارک ورزش های آبی، یعنی پارک ها اینطوری شدن. و بعد جالبه که مسابقات ورزشی برای 70 سال به بالا میذاشتن، ساعت 7 تا 9 صبح برای افراد 70 سال به بالا بود. مسابقات بدمینتون، مسابقات تنیس روی میز، مسابقات حرکات نرمشی، اینجوری بود. چه اتفاقی میافتاد؟ حساب کرده بودن افراد خردسال وقتی بیمار میشن، خانواده ها خیلی نگران هستن و ناراحت هستن، براشون هزینه میکنن، ولی افراد مسن بیمار بشن هم هزینه‌های بیشتری دارن، هم میافتن رو دستشون. بنابراین پیش از که بخوان دیان زمین بکنن، یک کلمه دارن که انشالله راحت بشن. یعنی منظور این است که مرگش رو دعا میکنن.
متاسفانه این یه نگرش منفیه. جناب آقای قلمسی عزیز، ما در رابطه با موضوع برنامه من جلسه شورای عالی ورزش، چون مباحثی که بیان فرمودید در قالب توسعه ورزش همگانی قابل تبیین هست، بنابراین با توجه به موارد کلی که اشاره فرمودید، برای جلسه شورای عالی ورزش اگر که جناب عالی یکی از اعضای فعال دبیرخانه شورای عالی بودید، چه پیشنهادی رو شما مکتوب می‌کردید؟
ورزش خانواده رو در کیفیت ورزش خانواده رو در دست برنامه قرار می‌دادم.
با چه فرایندی در جلسه شورای عالی ورزش، یعنی دستور کارتون و فرایندش رو چطور تعریف می‌کردید؟
که توسعه سلامت جامعه بود. هدف توسعه سلامت پایدار جامعه است. توسعه پایدار سلامت جامعه یک برنامه بسیار نهادینه شده‌ای باید باشد که ما بتوانیم ورزش رو و حرکات ورزشی رو به عنوان یکی از در واقع معماری اصلی توسعه پایدار سلامت جامعه تعریف کنیم. ما باید چیکار کنیم که خانواده یاد بگیره که چگونه حتی در یک اتاق هم میتونه ورزش کنه و میتونه خودش رو سلامت نگه‌داره. چیکار بکنیم و بهش چگونه آموزش بدیم که چگونه وسایل نقلیه عمومی استفاده کنه.
بله،
بهش باید آموزش بدیم که فرزندانش رو به نوع لباس پوشیدنش رو چگونه تعریف بکنه.
بله،
نوع نشستن رو چگونه تعریف کنه، نوع دیدن فرزند